بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
من الان الى قیام یوم الدین عرض شد ناقلین اجماع ممکنه با یکی از چهار لفظ برای ما ادعای اجماع بکنن، ولی دوتاش باطله، چون منات حجیت اجماع ما گفتیم چیه؟ اشتمال بر قول معصومه، و الا ما دلیل نداریم بر اعتبار اجماع. ما اگر ما شیعه ها اجماع رو حجیت میدونیم به اعتبار این که مدعی هستیم امام معصوم هم با اینا موافقه. خب دو جور از این نقل اجماع خالی از قول معصومه، اونجایی که مطلق در مقابل خلاف باشه اونجاش اجماعیه، اما اینجاش اختلافیه. خب ببینید این معلومه، یعنی اختلاف بین علما. پس این جور ادعای اجماعی که در مقابلش ادعای خلافه، این اجماعی است که خالی از قول امام، این که اعتبار نداره. یا اونجایی که مضاف غیر شامل باشه، اجمع الفقها، فقها ظهورش در علمای ظاهریه، شامل معصوم نمیشه اصطلاحا. پس اجمع الفقها یعنی فقهایی که غیر از امام معصومه، اونم اعتبار نداره. اما میمونه اون دو جور دیگه‌اش. دو جور نقل اجماع هست، چون مشتمله بر قول معصومه اون حجته و داخل در خبر و سنت میشه. کجا؟ اونجایی که مطلق به نحو اطلاق هذه المسئله اجماعیون. خب این مسئله اجماعی است، حتما شامل امام هم میشه. پس یه همچین ادعای اجماعی مشتمل بر قول معصومه. که نه، همونطوری که اگر زراره بگه قال ساده ادله حجیت خبر واحد میگه حرفشو بگیر، اینجام که علامه میفرماد این مسئله اجماعیه و شامل قول معصوم میشه، که نه علامه فرموده قال بقیت الله، مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه و اینم حجته. یا اونجایی که مضاف شامل باشه، مثلا علامه میفرماد اجمع اهل الحق، اهل القبله، اینجور میگن. خب یکی از اهل حقم امام زمان علیه السلامه. پس این دو جور نقل اجماع که مشتمل بر قول معصومه، مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه، پس میشه حجت. ولی دیرویشون این دو تارم خلاصه سستش کرد و تشکیک کرد، فرمود بله این دو جور اجماع چون مشتمل بر قول معصومه معتبره، ولی بعد ما ببینیم دلیل این ناقل اجماع کیه. این آقایی که اینجوری ادعای اجماع میکنه و میخواد بگه امام معصومم داخله، مستندش چیه؟ از چه راهی همچی ادعایی داره؟ یا مستندش حسه، یا مستندش عقله که همون قاعده لطف، یا مستندش حدسه، حدسم یا حدس عادی یا حدس اتفاقی. مستند ناقلین اجماعی که ادعای اجماعشون مشتمل بر قول معصومه، مستندشون رو بعد نگاه کنین. اگر مستندش حس باشه خیلی خوبه، یعنی این آقایی که داره ادعای اجماع میکنه و ان حسن میخواد بگه امام زمان هم تو این، خیلی خوبه دیگه، دنبال چی میگردیم ما؟ الا اینکه در زمان غیبت امکان نداره، یا به قول ایشون در غایت قلت اینجور اجماعی که انسان خبر بده از قول معصوم ان حسن، این در زمان حضور اتفاق میفته. از کریم همون مثالی که زدیم، میره خونه حضرت، میگن حضرت حرم رفتن، میاد حرم میبینه جمعیتی هستن، یقینا یکی از اینها معصومه، از دانه دانه اینا سوال میکنه مثلا نماز جمعه چه حکمی داره. تمام اینها بالاتفاق یه جور حرف میزنن، این آخر سر میفهمه پس امام معصوم هم همین حرفو زده، یعنی ان حسن از خودش شنیده. خب این در اون زمان امکان داره، کی در این زمان ممکنه؟ ما بگیم در یه جایی بودیم آقا، همه علما بودن، امام زمان هم یقینا بودن، و من از دانه دانه اینا و حکم سوال کردم، همه یه چیزی گفتن، پس همه تو من الامام، که این هم که امکان نداره. یا عرض کردم لااقلش در غایت قلته، اینها بیشتر در زمان معصوم اتفاق میفته. پس اجماعی که مشتمل بر قول معصوم باشه، اگر مستندش حس باشه خوبه، حجت مشمول ادله واقع میشه، الا اینکه در زمان غیبت این کار ممکن نیست. لذا شیخ طوسی آمده گفته اگر ما قاعده لطفو بذاریم کنار دیگه هیچ اجماعی نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینه باطله. ما فقط اجماعمون از راه لطف. این حرف شیخ طوسی رو ولی ما قبول نداریم، رد میکنیم، ولی فعلا میخوام ازش استفاده بکنیم. شیخ طوسی فرموده اگر کسی قاعده لطفو قبول نکنه امکان نداره از هیچ راهی بتونه قول معصومو به دست بیاره. یعنی اجماع دخولی ممکن نیست. اجماع انحسن که انسان در زمان غیبت از خود امام بشنوه این ممکن نیست. پس نتیجتاً مستند اولی ولو درسته اما وجود خارجی نداره، پس این که شد باطل. مستند دومی یعنی این آقایی که ادعای اجماع میکنه، مستندش این که میخواد بگه امام هم داخل در این هاست از راه قاعده لوت. میگه نمیشه تمام علما 100,000 عالم همه بیان وحدت کلمه داشته باشن و همه اینا باطل بشه امام بشینه نگاه کنه، نه، از لطف ایشون به دوره. قاعده لطف اقتضا میکنه که اگر اینا همه بر باطل رفتن یا خودشون یا یک نفر رو بفرستن که اظهار مخالفت بکنه این اجماع منعقد نشه. پس نتیجتا از اتفاق همه علما که وحدت کلمه دارن ما میتونیم به قاعده لطف کشف کنیم امام داخل در این هاست. این غیر از اون دخول سید مرتضی، اون دخول اولی حسی بود که بگه تو این جمعیت انحسن امام داخل بود، نه، شیخ طوسی این کارو میکنه. میگه حالا که 100,000 عالم همه یه چیزی میگن، اگر این باطل بود بعد امام رد بکنه. قاعده لطف این اقتضا میکنه از اینی که همه وحدت کلمه دارن و امام معصوم هم مخالفت نکرده، ما به قاعده لطف کش میکنیم امام داخل در این جمعیته. یعنی دخول امام رو از راه قاعده لطف، نه از راه سما که بگیم در زمان غیبت ممکن نی. خب شیخ طوسی از راه قاعده لطف آمده، لذا ایشون میگه ما اجماعات شیخ طوسی به دردمون نمیخوره، چون ایشون مستنده اجماعاتش قاعده لطفه و قاعده لطف هم که از اساس باطله. چرا؟ چون به مقتضای شارع، به مقتضای وظیفه عقلاییش عمل کرده. ارسال رسول، انزال کتب، انبیا، اولیا، بیانها همه شده. حالا مردم اشتباه میرن بره به شارع چه مربوطه؟ ایشون میفرماد این قاعده لطف اساس نداره و اجماعات شیخ چون مبتنی بر این مبناست، این مبنا باطل، ما پس اعتماد به اجماعات شیخ طوسی نداریم. خب تا اینجا چی شد آقا؟ تا اینجا ما سید مرتضی و شیخ طوسی رو در مقابل هم قرار دادیم. گفتیم سید مرتضی دخولیه، بگی تو خلاصه گویی بنا شد آقایون اشکال نکنن، اشکالتونی بینیمسین بعدا. خلاصه گویی که ما میکنیم رفقا دیگه مباحثشون کردن، نوشته چاتون کردن، فقط میخوام ملخص حرفای دیروز بزنیم، اشکال بیاد تو کار دوباره حرف بریده میشه. خلاصه آقا سید مرتضی میگه انحسن ما میتوانیم دخول امام رو به دست بیاریم، قاعده لطف به کلی باطل. شیخ طوسی میگه ما اگر دخول امام رو هم بخوام احراز بکنیم از راه قاعده لطف و الا دخول انحسن باطله. این دوتا استاد و شاگرد در مقابل هم با هم مخالفن. میرزای قمی به فکر افتاده که این دوتا رو اصلاح بده. دقت بفرمایید نتیجه این توجیه چیه. جلد اول قوانین صفحه 350، ظاهرا دیرو آدرس ندادم، جلد اول قوانین، این قوانین‌های قدیمی صفحه 350، میرزای قمی به فکر افتاده که این استاد و شاگرد رو با هم جمع بکنه. به چه جور؟ میگه سید مرتضی یه طریقه‌ایه، یعنی برای کشف قول معصوم فقط از راه دخول انحسن وارد میشه، ولی شیخ طوسی دو طریقیه، هم طریقه دخول رو قبول داره هم طریقه لطف قبول داره. پس بنابراین رو در رو نیستن. یعنی شیخ طوسی برای به دست آوردن قول معصوم از دو راه وارد میشه، هم دخول سید مرتضی رو قبول داره و هم طریقه لطف قبول داره. اون وقت میدونید نتیجه این توجیه چیه؟ حالا که ایشون رد میکنه، ولی اگر این توجیه درست باشه اون وقت اجماعات شیخ معتبره. با آخه ایشون دیرو گفت لا وجه لاعتماد، این دیرو نگفتم، ایشون فرمودن لا وجه لاعتماد به اجماعات شیخ. چرا؟ چون تمام اجماعاتش مبتنی بر لطفه، لطف هم که باطله پس اجماع باطله. اگر این توجیه میرزای قمی رو بپذیریم بگیم شیخ طوسی یه مبنای دیگه هم داره، دیگه نمیتونیم اون حرفو بزنیم، چون خیلی از اجماعاتش هم مبتنی بر این مبناست. فرض اینو بدونی این شیخ میرزای قمی که به فکر افتاده میخواد همچی توجیه بکنه، اگر توجیهش تمام بود یه همچی ثمره ای داشت. یعنی نمیتونستیم بگیم اجماعاتش همه مبتنی بر لطفه، لطف هم که باطله پس اجماعش باطله. نه، اگر دو مبنای باشه یه مبنای دیگه هم داشته باشه اون مبنا درسته، اجماعات مستند بر اون مبناش درسته، ولی ایشون رد میکنه، میگه ابدا چنین چیزی نی. آقای میرزای قمی همه حرفای شیخو ندیده، جلد دو عدت الاصول از صفحه 631 تا 637 تو این 6-7 صفحه شیخ طوسی متعدد یک مطالبی گفته که ایشون چند تاشو نقل میکنه. یه جاشو دیروز خوندیم که اختلف الامه علی قولین، شیخ طوسی فرمودن اگر امت دو قولی شدن، یه عده میگفتن این چیز نجسه، یه عده میگفتن پاکه، ایشون میفرماد اگر ما دلیل مثلا بر پاکی داشتیم خب بر لزوم بر امام لازم نیست خودش رو ظاهر بکنه، به همین دلیل عمل میکنیم. اما اگر نه دلیل بر قول طهارت داشتیم، نه دلیل بر قول نجاست و یکی از این دوتا قول معصومه، بر او واجبه به قاعده لطف اظهار بکنه و اون قاعده رو ما بگیریم و به اون قول به طهارت عمل بکنیم. خب اینو تصویحاً گفته و بعد گفته اما استاد ما با این حرفا مخالفه، میگه اصلا من قبول ندارم قاعده لطفو. چرا؟ به خاطر اینکه امام یا شارع مقدس به وظیفش عمل کرده. سید مرتضی فرموده با بحث کلامی همینه، سید مرتضی هم در بحث کلامی هم در بحث اصولی حرفا رو زده، فرموده با ما مانع غیبت حضرتیم، اعمال ما مانع از این که حضرت بیاد. وقت بگیم نه، هر وقت ما اشتباه کردیم حضرت باید به داد ما برسه، نه همچی چیزی نی. ما موانعمونو بذاریم کنار، عیوبمونو بذاریم کنار، حضرت ظاهر میشن و اون احکام واقعی رو ظاهر میکنن. اینا رو همه رو نقل میکنه، میگه من اینجور میگم از راه قاعده لطف کشف میکنم رأی معصومو، اما استادم قبول نداره و من حرفای استادو قبول ندارم. ایشون چند مورد از کتاب عده نقل میکنه که صراحت داره در این که شیخ طوسی یه طریق است، سید مرتضی یک طریقه، فقط دخول لطف و باطل میدونه، شیخ طوسی فقط لطف اون دخول رو باطل میدونه. پس این زحمتی که میرزای قمی کشیده، میگه این دوتا با هم شریکن در یک طریق و شیخ یه طریق اختصاصی هم داره، حرف درستی نی. الا انقال، وقتی حرفای خودش رو میزنه میگه بله این قاعده لطف و مرتضی علی ابن حسین موسوی ایشون قبول نداره، ایشون گفته جایز از حق در نزد امام باشه، یعنی قول واقعی در نزد امام تمام این 100,000 عالم همه قولشون باطل میشه. ولا یجب علیه الظهور. چرا؟ آقای سید مرتضی، این بحث کلامیه، سید مرتضی داره حرف میزنه، میگه لعنا اذا کنا نحن سبب فی استتاره. خب ما سبب غیبت و استتار حضرتی، کل ما یفوتنا من الانتفاع بهی و به ما یکون و معهو من الاحکام. اگر فوت میشه نفع بردن ما به امام، یعنی به وجود امام، یعنی اگر ما نفعی نمیبریم از وجود امام، نفعی نمیبریم از اون احکامی که پلوی حضرت هست، قد فاتنا من قبل انفسنا، ای به طرف ماست، یعنی الان ما نمیذاریم با این اعمالمون حضرت ظهور کنه، و حالا ما مانع غیبتیم و بگیم نه، هر جا اشتباه کردیم بر حضرت واجبه خودشو ظاهر کنه ما رو هدایت بکنه، نه عیباتو بذار کنار، حضرت میان و از اون احکام نفع میبری. فرموده قد فاتنا، اگر این احکام و وجود حضرت و احکام حضرت از دست ما رفته، اینا فوتش من قبل انفسنات، ولو ازلنا، اگر ما زائل کنیم سبب استتار رو، لظهره، حضرت خود به خود ظاهر میشن، و انتفعنا بهی، برای ما نفع پیدا میشه، و ادا الین الحق الذی کان عنده، و اون حقی که در نزدش هست برای ما ظاهر میکنه. پس قاعده لطف باطله. ممکنه علما صد هزار عالم همه وحدت کلمه داشته باشن، همه باطل و هیچ هم وجوبی نداره که حضرت بیاد ایجاد مخالفت بکنه. قال شیخ طوسی فرموده این حرفا رو من قبول ندارم. شیخ طوسی کاملا رو در روی استادشه، میگه این استدلالایی که استاد ما آورده قبول ندارم. البته من اینو همینجا توضیح بدم بعدم میگیم. شیخ طوسی که آقا قبول نداره استاد رو، قبول داره حرفاش مطابق قاعده، واقعا مطابق قاعده سید داره حرف میزنه. میگه بابا ارسال رسول که شده، انزال کتب که شده، لا رتبن ولا یابسن الا اینکه همه رو ما برای شما گفتی، حتی عرش الخط تو روایات داره، ما حتی عرش الخط شم، یعنی اگر یه خدشه وارد کنی به دست کسی اونم حکم شما گفتیم. خب ما که همه اینا رو گفتیم دیگه وجهی نداره اگه ما به اشتباه بیفتیم حضرت به داد ما برسه. شیخ طوسی قبول داره این حرفا رو، میگه درست مطابق قاعده است، اما عیبش که عیبش اینه اگه بخوایم ما این حرفا رو بپذیریم اجماعات ما همه باطل میشه. عنایت کردین؟ یعنی شیخ قبول داره مقتضی موجوده، میگه این حرفای استاد همه مطابق قاعده کلامیت، واقعا هم همینطوره. وقتی شارع همه چی رو بیان کرده، حالا ما راه اشتباه در پیش گرفتیم، دیگه به شارع چه مربوطیه که ظهور بکنه. شیخ طوسی که میگه من قبول ندارم، اینو بعدم میخونی. شیخ طوسی میفرماد حرفا درسته، اما اگر ما بخوایم ملتزم به این حرفا بشیم، همه اجماعات ما از بین میره. چرا؟ چون اجماع منحصر است در قاعده لطف. ما هم که بسیاری از احکاممون، صدها حکم شرعی ما آقا از راه اجماع ثابت شده، میگه اگر بخوام این حرفا رو بزنیم اجماع از بین میره. اجماع که از بین میره، اون احکام از بین میره. اینه، پس خلاص در ذهنتون باشه از همینجا. ایشون میگه هازا اندی غیر صحیح، اصل حرف قبول داره، اما صحیح نی برای اینه اگر ما منکر قاعده لطف بشیم بعد منکر اجماع بشیم و به نتیجه منکر صدها حکم شرعی بشیم. هازا اندی غیر صحیحه، من این حرفای استادم قبول ندارم. ببینی همینی که گفتم از همینجام در میاد، لانه یعدی، برای اینکه این انکار اجماع لطفی معدی میشه به اینکه دیگه درست نباشه ما احتجاج کنیم، استدلال کنیم به اجماع طائفه، یعنی به اجماع امامی اصلا. یعنی اگر ما قاعده لطف بذاریم کنار، دیگه اصلا به هیچ اجماعی ما نمیتونیم اعتنا کنیم. چرا؟ برای اینکه اون اجماع دخولی که محاله. اجماعی که آدم در یک زمان بدون امام تو این جمعیت داخله، اون که نمیشه، فی غایت القله. پس بنابراین از راه قاعده لطف ما باید دخول امام رو ثابت بکنیم. قاعده لطف هم اگر بذاریم کنار، دیگه هیچ اجماع قابل استدلال ما نداریم. ببینید، یعنی من حرفش هم اگر درست باشه، ولی یه همچین عیبی داره که اگر بخوایم حرف ایشون رو بپذیریم، اجماع همه از بین میره. لانا لا نعلم دخول الامام، این همون اجماع حسیه با که طریقه سید مرتضی. ما که علم نداریم در زمان غیبت، بله در زمان حضور میتونیم با اون مثالی که گفتیم علم پیدا کنیم که امام داخل در این جمعیته، اما در زمان خودمون ما علم نداریم به دخول امام فیها، یعنی در اون فرقه، در اون فرقه امامیه، الا به اعتبار قاعده لطف. ما بینا هم قاعده لطفه، یعنی اگر ما بخوایم دخول امام رو هم ثابت بکنیم در جمعیتی، از راه قاعده لطف باید وارد بشیم، بگیم آقا هزار نفر از علمای ما اینو گفتن، اگر اینا اشتباه بود امام رد میکرد، حالا که امام رد نکرده پس معلومه قول امام هم داخل در قول ایناست. ما اگر دخول هم بخوایم درست کنیم، بعد از راه بینا، یعنی از راه قاعده لطف وارد وارد بشین. و متا یعنی امکانا، ان جوزنا، اگر ما تجویز بکنیم انفراد امام رو بالقول. آخه سید تجویز میکرد، میگفت میشه امام منفرد بشه، حکم واقعی پلیشون بشه، همه هم اشتباه برن و ظهورم واجب نی. ان جوزنا، اگر ما تجویز بکنیم انفراد امام را به قول، بگیم حکم واقعی ممکنه در نزد ایشون باشه منفردن و همه اشتباه کردن، و اگر جایز بدونیم که انه لا یجب ظهورو، بگیم ظهور بر امام واجب نی، منع از ذالک، ذالک یعنی عدم وجوب ظهور، اگر ما قائل بشیم که بر امام ظاهر واجب نی، منع میکنه این عدم وجوب ظهور از استدلال به اجماع. دیگه به هیچ اجماعی ما نمیتونیم احتجاج استدلال کنیم. انتها کلامو از کدم تو همون 6-7 صفحه سا و فی موضع این آخر، تو این 6-7 صفحه ای که آدرس دادم از کتاب عدت الاصول، ایشون از هر صفحه ای 2-3 نقل میکنه. برای چی؟ برای رد میرزای قمی. آقای میرزای قمی معلوم میشه شما ندیدی عبارت ها رو، ایشون با این عبارت هاش کاملا داره استاد رو رد میکنه، میگه فقط و فقط طریقه اجماع منحصر است در قاعده لد. و فی موضع آخر من العده چی؟ قاعده کلامیه هست اما مانع داریم، از کدام مانع داریم که تناقض‌گویی نمیگن. اگر مقتضی موجود باشه مانع مفقود باشه حرف تمامه. ایشون میگه استاد میخونیم، حتی حالا ما که نخوندیم، من جلو جلو گفتم. ایشون میگه مقتضی درسته، حرفای سید واقعا مطابق قواعد کلامیت، اما اگه بخوام این حرفو قبول بکنیم تالیف فاسد داره. یعنی خلاصه ایشون میگه چون آخه مقتضی باید موجود باشه، مانع هم مفقود باشه تا حرف ثابت بشه. حرفای سید مرتضی مقتضی موجوده اما مانع داریم، چون مانع داریم نمیتونیم حرفشو بپذیریم. البته حال اینا که ما داریم میخونیم، آقا بعضیا قبول ندارن ها، اوثق و اینا رو ببینین میگن نه خیر حق با میرزای قمیه، اینها با هم خیلی نزاع ندارن، قابل جمعه، ولی ما حرفای ایشونو داریم میخونیم. ایشون از مطالبی که از شیخ طوسی داره نقل میکنه برداشتش اینه که شیخ طوسی راهش منحصر در لطف و لا غیر، سید مرتضی راهش منحصر در دخول حسی و لاغیر. در موضع دیگه اینجور گفته، گفته حاضر طریقه. کدوم طریقه؟ یعنی طریقه استاد ما سید، این طریقه که دیروز خوندیم، گفته این غیر و مرضیه اندی، گفته این طریقه نزد من راضی نی. شیخ طوسی داره میگه با ببینین علت ها همه میخوره به وجود مانه. چرا؟ لعنه ها، برای اینکه این طریقه سید یعدی به این که لا یستدل، احتجاج همون استدلاله. یعنی خلاصه حرف استاد ما مانع درش هست. ما اگر بخوایم حرف ایشونو بپذیریم معناش اینه که پس به هیچ اجماع طایفه، اونجا گفت فرقه، اینجا میگه طایفه، فرقی نمیکنه، استدلال به هیچ اجماعی نمیشه کرد. لجواز ان یکون قول الامام مخالفن لها، ممکنه، چون قول سید اینه دیگه، سید میفرماد میشه قول امام مخالف باشه با قول طائفه، ولی معذالک لا یجب علیه اظهار ما عنده. اینا حرفای سیده با، میگه ما اگر حرفای سیده بزنیم پس لازمش اینه میشه امام قولش مخالف قول دیگران بشه، دیگران همه اشتباه و بر امامم لازم نباشه خودش ظاهر بکنه. ایشون میفرماد این راه ها باطله. یعنی اگر ما بخوایم موافقت امامو به دست بیاریم منحصرن از راه قاعده لطفه. باز یه عبارت صریح‌تر، اصل من ذلک، صریح‌تر از این عبارت‌ها که خوندیم در چی؟ در انحصار طریق اجماع عند شیخ فی ما ذکره من قاعده لطف ما حکیه عن بعض. این بعض شیخ اسدالله تستریه در کتاب کشف الغنا صفحه 118 یه مطالبی از شیخ طوسی نقل کرده که دیگه خیلی صریحه. این همه رد کیه؟ رد میرزای قومی ها. آقای میرزای قومی که میخواد این دوتا رو جمع بکنی، ما الان یک عبارتی ولی خودمون عبارت رو ندیدیم، ولی من حکیه ان بعضه آشخص اللهی توستری در کتابشون نقل کردن و اون سیگه صراحت داره در این که شیخ توسی راه منحصرش فقط قاعده لطفه. صریح‌تر از همین حرفا در این که ثابت میکنه که منحصر از طریق اجماع در نزد شیخ، منحصر است در همون چیزی که دیرو گفت که چی بود؟ قاعده لطف. صریح‌تر از همه اینا ما حکیه از شیخ اسدالله توستری که ایشون یه چیزی حکایت کرده. از کجا حکایت کرده؟ از کتاب تمهید لشیخ. این نسخه‌ای که دست منه بالاش نوشته تهذیب، غلطه. درست تهذیب هم مال شیخ توسیه، ولی تهذیب کتاب رواییه، از این بحثا نداره. فقط این نسخه تو اون کتابا نی. این نسخه‌ای که دست منه نسخه بدر به جای تمهید تهذیب هم نوشته، نه اشتباهه، همون نسخه ها درسته و مقصود تمهیده. تمهید الاصول چیکار به تهذیب داره؟ شیخ توسی کتابی داره به نام تمهید الاصول، این شرح بر کتاب سید مرتضی. سید مرتضی آقا یه کتابی داره، نه اون متن چاپ شده تا حالا، نه این شرح شیخ توسی. متنی که مال سیده، اسمش جمل العلم والعمله، یه همچی کتابی سید داره به نام جمل العلم والعمل. اون وقت این کتاب جمل العلم والعمل که مال سید مرتضی، شیخ توسی شاگردش بر اون شرحی نوشته به نام تمهید الاصول، نه متن چاپ شده تا حالا و نه شرح چاپ شده تا حالا. اما آقای توستری اون نسخه خطی رو دیده، یعنی تمهید الاصول که مال شیخ توسیه، او رو دیده و الان عبارتاشو برای ما نقل میکنه. ما خودمون ندیدیم، ایشون میگه ما هم ندیدیم، حکایت میکنیم از آقای توستری اون بعد که ایشون از کتاب تمهید الاصولی که مال شیخ توسیه و شرح کتاب جمل العلم والعمل سید مرتضی، ایشون میفرمان در اون کتاب تمهید شیخ توسی اینو فرموده. این دیگه عبارتیست که کاملا توجیهه. میرزای قمی رو کاملا رد میکنه. چی فرموده شیخ در اون کتاب تمهید؟ فرموده ان سیدنا المرتضی قدس سره استاد ما یذکر کثیرا، چون این هر دست ایشون میرفته، ایشون هم هر وقت به بحث اجماع میرسیده شاگردش رد میکرده، میگفته بعضیا مثل آقای شیخ ما قائل به لطف، همیشه قاعده لطف رد میکرده. حالا شیخ توسی داره نقل میکنه، میگه استاد ما سر درس یا در مجالس متفرقه یذکر کثیرا زیاد این مطلب رو میگفت. میگفت چی؟ امکنم لایمتنه، این امکنم استاد ما زیاد این جمله رو میگفت. میگفت امکنم ان یکون هنا. هنا یعنی چی؟ یعنی در شرع، یعنی در شریعه. شیخ سید مرتضی غالبا میفرمود ممکنه در شرع امور کثیره ای باشه، یعنی احکام کثیره، یعنی ممکنه احکام کثیره ای باشه به دست ما نرسیده، همش خدمت امام معصومه. یعنی ناقلین کتمان کردن، ظالمین کتمان کردن، به دست ما نرسیده، پس میشه. حالا سید مرتضی داره میگه با شیخ توسی میفرماد استاد ما این جمله رو همیشه میگفت، میگفت میشه که احکام شرعیه واقعیه خدمت امام باشه و ناقلین کتمان کردن، به دست ما نرسیده و ما همه بر باطل باشیم. یعنی مثلا فرض کنید نماز جمعه واجب بوده، حکم واقعیش در نزد امام، ما همه گذاشتیم کنار، مثلا نماز ظهر میخونیم، آمده گفته میشه این مطلب که حکم الله واقعی احکام زیادی خدمت معصوم باشه که به دست ما نرسیده باشه و ما نتیجتا بر باطل باشیم و امامم لازم نیست ظهور بکنه. باز دوباره همون حرفاری میزنه، برای اینکه ما سبب غیبت حضرتیم. وقتی ما سبب غیبت بشیم چه لزومی داره برای حضرت که بیاد خودش رو آشکار بکنه؟ شیخ توسی میفرماد استاد ما کثیرا میفرمود امکنه که در شرع امور یعنی احکام زیادی باشه که غیر واصلت الینا علمها، یعنی اصلا اون احکام به دست ما نرسیده، مودع عند الامام، به ودیعه در نزد امامه، و این کتمه ناقلون، یعنی ولو عدم وصولش به خاطر کتمان ناقلین باشه، یعنی به ما نرسیده ولو از ناحیه کتمان قائلین فعلا به دست ما نرسیده، ولی فرموده درست این کار ممکنه، اما این معناش اسقاط تکلیف نیست. یعنی شما نمیتونی بگی حالا که پس احکام زیادی خدمت امامه پس ما تکلیف نداریم، نه، فعلا به همینایی که در اختیارته مکلفی عمل بکنی. سید مرتضی داره میگه، میگه میشه احکام واقعیه پلو معصوم باشه به دست ما نرسه، ولی لا یلزم معذاله سقوط و تکلیف ها، معذاله اینی من عدم الوصول، اما با اینکه به دست ما نرسیده خیلی از احکام، ولی این باعث نمیشه تکلیف از مردم ساقط بشه، باید به همون مقداری که دلیل در اختیارشون عمل بکنن الی انقا. میگه استاد ما همیشه این رو میگفت، خیلی عبارت ها رو نقل میکنه، اون دلیل کلامیش هم نقل میکنه ولی رد میکنه، میگه قد ترزنا، استاد ما همیشه اینو میگفت، منم همیشه ایشون رو رد میکردم، اعتراض کردم از این کتاب بر این مطلب در کتاب عده، همین عبارت هایی که خوندین تو تمهید داره میگه، با تو تمهید الاصول میگه استاد ما همیشه اینجوری میگفت، منم همیشه ردش میکردم و در کتاب عده الاصول که چند تا عبارت ازش خوندیم، من استادم رو در اونجاها رد کردم و قلنا. حالا ایشون میخواد حبیره میگه، میگه آقای سید اگر ما نمیخواستیم به اجماع استدلال کنیم حرفت خوب بود، اون که میگم قبول داره حرف سیدو، قبول داره، میگه حرف شما خوبه، مطابق قاعده کلامیه، ارسال رسول شده، انزال کتب شده، اتمام حجت شده، حالا اگر ما عوضی رفتیم چه لزومی داره شارع دوباره یه کسی رو برفاسه به عنوان مخالف؟ میگه حرفا خوبه، حرفا صحیحه، این حرفا، الا اینکه اگر ما نخواهیم استدلال کنیم به اجماع، یعنی ما اگه برای احکاممون نخواهیم به اجماع استدلال کنیم، حرفت خوبه، اما ما بسیاری از احکاممون از راه اجماع تثبیت شده و چون از راه اجماعه و اجماع هم منحصرن طریقش لطفه، پس حرفاتون باطله. عنایت بفرمایید، آمده گفته قلنا، بازم در جواب ایشون این مطلب رو میگیم، میگیم آقای استاد هذا الجواب صحیح ها، یعنی این جوابی که شما دادی اجماع لطفی رو رد میکنی، این حرفای شما خوبه، یعنی مقتضی درش موجوده، مانع داری، این حرفای شما خوبه، لولا ما، این مای مصدری است که با نستدلو تعبیل مصدر میره میشه استدلال، این حرفای شما خوبه، لولا الاستدلال، اگر ما نخواهیم استدلال کنیم در اکثر احکام، اگر نخواهیم استدلال کنیم بر صحت احکام به اجماع فرقه محقه، بله حرفتون خوبه، سمتا، اما حالا که ما بسیاری از احکاممون از راه اجماعه، اجماع امراه منحصرش لطفه، شما نمیتوانی لطف قبول بکنی، سمتا جوزنا، پس آقای استاد داره به استاد میگه اگر ما تجویز بکنیم حرف شما رو، شما میگی چی؟ میگی جاید قول امام خلافن لقوله هم، شما میگی آقای سید مرتضی میگی جایزه که قول حق پلو امام باشه برخلاف قول همه علما، ولا یجب ظهوره، و ظهورش هم واجب نی، اگر شما این حرفو بدنید جازه، میخواد یه نقض بکنه، آقای استاد این رویه‌ای که شما پیش گرفتین که میگین میشه قول حق پلو معصوم باشه و همه علما بر اشتباه باشن و ظهورم واجب نی، اگر این حرفو بزنیم جاز لقائلن ان یقول، این داره نقض میکنه با، یعنی یه کسی میتونه این اشکالو به ما بکنه، بگه چی؟ بگه اعترفتم، جای ما انکرتم اعترفتم بذارین، غلط نیستا، ما مای نافیت، من نتیجه شو دارم میگم، و عبارت شیخ همینه، ما مای نافیت، ما انکرتم یعنی چی؟ یعنی اعترفتم، یعنی اگر ما این حرف سید رو بزنیم یه نفر میاد به ما میگه چی؟ چی؟ میگه آقایون پس شما اعتراف دارین، پس اعتراف دارین که ممکنه همه حرفاتون باطل بشه. آخه سید چی میگه؟ سید میگه ممکنه تمام احکام واقعی عند الله باشه، همه ماها بر اشتباه. اگر ما این حرفو بزنیم پس یه نفر میتونی اشکال به ما بکنه، میگه پس شماها جایز میدونی که تمام حرفاتون باطل بشه، چون احتمال میدید قول حق خدمت امام باشه و تمام شماها باطلی. اگر ما این حرف شما رو بزنیم جاز لقائلن که یک همچین نقدی به ما بکنه و این معناش درست نی. لذا میفرماد ما اگر حرف شما رو بپذیریم بگیم میشه قول امام بر خلاف قول علما باشه، یعنی همه علما بر باطل باشه و بر امام ظهور واجب نباشه، وقت جایز است یه نفر به ما بگه چی؟ بگه آقایون علمای شیعه پس شما اعتراف دارید قول امامتون میتونه خارج بشه از قول علما. این من تظاهر بالامام رو من علما معنی میکنم، این برخلاف همه اساتید ظاهرم، من تو ذهنمه آقایون اساتید این من تظاهر بالامام رو به کسانی معنی میکنن که ادعای مهدویت میکنن، چون کسانی که ادعای مهدویت میکنن تظاهر به امامت میکنن، عیبی هم نداره، ما خیلی کسا داشتیم تظاهر به امامت یعنی ادعای مهدویت میکردن، بر امام زمان هم نمیمده بگه مردم اشتباه میکنه. ما داشتیم در طول تاریخ افرادی که تظاهر میکردن به امامت یعنی ادعای مهدویت میکردن و مردم رو به گمراهی مینداختن، ولی حضرت هم ظهور نمیکرد بگه آی مردم دور این نگردین دروغ میگه. اگر اینجوری معنا کنیم عیبی نداره، معنا خوبه، اما با سیاقی که ما داریم بحث میکنیم نمیسازه. ما سیاق بحثمون چیه؟ میگیم سید مرتضی فرموده میشه قول امام برخلاف قول علما باشه، پس این من تظاهر بالامامه رو قبلش هم که دیدید همش عبارت فرقه علما اینها بود، بعدش هم ضمائر همه برمیگرده به علما. علی کل حال این جمله من تظاهر بالامامه که آقایون معنا میکنن به کی تطبیق میکنن؟ با کسایی که ادعای مهدویت میکردن. یعنی ما در طول تاریخ داشتیم کسانی رو که تظاهر به امامت میکردن، ادعای مهدویت میکردن، مردم رو به اشتباه مینداختن، ولی حضرت هم ظهور نمیکرد بگه مردم این دروغ میگه، دور این جمع نشین. پس معنا عیبی نداره که در عند تظاهر الامامم بر امام واجب نیست ظهور بکنه، اما با سیاق بحثی که ما داریم، بحث ما اینه، سید مرتضی میفرماد میشه حکم واقعی عند الامام بر خلاف علما باشه، چون که بحث ما اینه پس این من تظاهر بالامامه رو اگر ما به علما معنی کنیم ظاهرا بهتره. حالا دیگه اختیار با خود آقایون، ببینن کدوم میپسندن. من از کردم از نظر سیاق عبارت اینجور معنی کنیم بهتره. اگر حرف سید رو بپذیریم یه نفر به ما نقض میکنه، میگه پس آقایون علمای امامیه پس شما جایز میدونید قول خودتون بر خلاف قول امامتون باشه، و مع هذا لا یجب علیه ظهور لانهم اتو. اینا عبارتای سید با، یعنی لانا سبب لغیبتهی، همون عبارت که دیرو داشتیم ما سبب غیبت حضرتی، این لانهم اتو کنه حرف سیده، یعنی یه نفر به ما این حرفو میزنه، میگه پس شما اجازه میدین که بگیم شما همه بر باطلین، قول امام از قول شما جداست و بر امام ظهور واجب نی، لانهم اتو من قبل انفسهم، برای اینکه امام ظهور نمیکنه به خاطر شماست. اتو فعل ماضی جمع مذکره با، تو سوره بقره داره اتو متشابهن، اتو یعنی خلاصه جی او، اینم همونه. ایشون میفرماد اگر شما این حرفو بزنی یه نفر به ما این نقض میکنه، میگه نه میشه حرفای شما همه باطل باشه، بر امامم ظهور واجب نباشه، این لعنه هم اتو میدونی چیه؟ یعنی لعنه نا سبب للغیبه، عبارتی که اول خوندیم گفتیم لعنا کننا سبب الاستتار، این عبارت اینجا عوض کرده، چنان سید مرتضی داره اینجوری میگه، میگه لا یجب علیه ظهور، اگه همه مردم هم اشتباه برن بر امام ظهور واجب نیست. چرا؟ لعنهم اتو من قبل انفسهم، برای اینکه این از راهی خودشونه، خب اینا باعث شدن که حضرت در غیبت باشه، فلا یمکننا، این فلا یمکننا جواب امتاست. اگر ما این حرف شما رو بزنیم متاج وزنا، اگر ما این حرف شما رو بزنیم العالمین. یه کسی به ما یه همچین نقضی میکنه و وقتی یه همچین نقضی کرد فلا یمکننا، پس دیگه ما امکان نداره احتجاج بکنیم به اجماع هم. ببینید این زمیرام همه به علما برمیگرده. اون من تظاهره را اگه به مهدویت بزنیم که زمیر به او بر نمیگرده. این زمائرم قرینه است بر اینکه ظاهرا معنایی که من میکنم شاید درست‌تر باشه. ایشون میفرمان اگر آقای سید این حرفو بزنه یه نفر به ما این اشکال میکنه، ما دیگه در مقابلش استدلال به اجماع نمیتونیم بکنیم. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره، نتیجه چی؟ بطلان توجیه میرزا قمی. بس دیگه هفت عبارت خوندیم، نتیجه بطلان توجیه میرزا اینه. فان شیخ ما داره میگه، شیخ انصاری میفرماد ان صریح هذا الكلام، این کلامی که ما الان از ایشون خوندیم معلوم میشه شیخ طوسی مقتدر قبول داره، قبول داره از نظر کلامی حرف سید درسته، ولی میگه همچین مانعی داریم. ما اگر حرف سید رو بپذیریم دیگه برای ما جایی برای اجماع نمیمونه. صریح این کلام اینه که قاده یعنی مانع، مانع حرف سید، مانع طریقه سید منحصراً چیه؟ اینی که مستلزم است اون طریقه سید، ضمیرها به طریقه برمیگرده. یعنی ای به حرف سید چیه؟ مستلزم رفع تمسک به اجماعه. یعنی حرف سید برفردم از نظر استدلال و منطق درست باشه، ولی لازم این حرف اینه که مستلزم میشه ما دیگه به هیچ اجماعی نتوانیم تمسک بکنیم. ولا قاده فی حاسب آزاله، یعنی مانع دیگه در این طریقه سید نی، مانع دیگری در این حرف سید نی. سید حرفش خوبه، مطابق با قواعده، اما به یه همچین مانعی برمیخوره، لذا حرف سید رو باید بذاریم کنار. خب حالا ایشون میگه ولذا سر رهه، برای چی؟ برای این که میخوان بگیم شیخ طوسی حرف سید قبول داره، قبول داره که حرف مقتضای قاعده کلامی است، الا اینکه به خاطر مانع با استادش داره مخالفت میکنه. و لذا یعنی شاهد بر این که ای به حرف سید اون از بین رفتن تمسک به اجماعه و اصل حرف خوبه. لذا صرحتی کتاب الغیبه، اون غیبتی که من دیدم طبع نجفه صفحه 66، ولی ظاهرا چاپ جدیدم شده، میتونی به فهرست مراجعه بکنی. شیخ طوسی در کتاب غیبت آمده گفته انها، یعنی طریقه سید قویه. ببینیم بعد همه اینایی که رد کرد میگه طریقه استاد ما قویه، تقتضی حل اصول، اصول یعنی چی؟ یعنی قواعد، یعنی اقتضا میکنه این طریقه سید قواعد، قواعد اقتضا میکنه که همینه. بگیم قواعد کدومه؟ همون قواعد کلامیه. شارع اتمام حجت کرده، ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده، حالا اگر ما اشتباه افتادیم دیگه به شارع چه مربوطه؟ انها یعنی این طریقه استاد ما قویتون، یقتضی حل اصول یعنی تقتضی حل قواعد کلامیه، قواعد کلامی هم همین اقتضا میکنه، الا اینکه مانع داره. مانعش چیه؟ ما اگر بخوایم حرف استاد بزرگوارمونو بخوایم قبول بکنیم دیگه ریشه همه اجماع باید زده بشه، و چون اکثر احکام ما با اجماعات ثابت شده ما نمیتونیم این حرفو ولو صحیح هم هست ولو مطابق قاعده هم هست نمیتوانیم بپذیریم. خب این فلوکان آقا حرف شیخ انصاریه، یه وقت قاطی نشه دیگه، تا اینجا تموم شد. شیخ طوسی میفرماد طریقه استاد من مطابق اصوله، الا اینکه مانع داریم. حالا شیخ ما میخواد صحبت کنه، لوکان ایشون میخواد بگه آقای میرزای قمی اگر شیخ طوسی یه راهی دیگه هم برای اجماع داشت اینجوری حرف نمیزد. خب یه راهی دیگه هم داره، میرزای قمی ادعاش این بود که شیخ طوسی یک راه دیگری هم غیر از قاعده لوس داره. حالا میخوام ردش کنیم، آقای میرزای قمی لوکان لمعرفت الاجماع و جواز الاستدلال بهی طریقون آخر، این طریقون اسم کانسا چون خبر جار و مجروره مقدم شده، یعنی لوکان طریقون طریق دیگری غیر از قاعده لوس، قاعده وجوب اظهار حق قاعده لطف با آقای میرزای قمی اگر غیر از قاعده لطف شیخ طوسی یک طریق دیگری داشت برای معرفت اجماع، ایشون میفرماد لم یبقه، اگر طریق دیگری داشت باقی نمیموند. چا چیزی که قاده باشه و مانع باشه در طریق سیه. یعنی اگر ایشون راه دیگرم داشت، یعنی غیر از لطف راه دیگرم قبول داشت، دیگه نزاعی نداشت با سیه. این که نگاه میکنی نزاع داره با سید، برای اینکه راه دیگری نداره. راه منحصرش قاعده لطفه. میگه اگر طریق دیگری غیر از لطف برای شیخ طوسی بود، لم یبقى، باقی نمیمون چیزی که مضر و مانع به طریق سید باشه. لاعتراف شیخ به صحتها، کجا اعتراف کرد؟ همینجا که گفت قویه شیخ طوسی. لاعتراف شیخ یعنی شیخ طوسی همین الان اعتراف کرد در کتاب غیبت، اعتراف کرد به صحتها، یعنی به صحت این طریقه سید مرتضی، لولا کونها مانع. این حرف درسته اگر مانع از استدلال به اجماع نبود. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم شیخ طوسی طریقه دیگری برای به دست آوردن قول امام نداشت، به الا اگر داشت اینجور با سید مرتضی مکالمه نمیکرد. فسبت دیروز تالا به این که اینا با هم شرکت ندارن، حرف آقای میرزای قمی باطله، سید مرتضی منحصرن دخولیست و لاغه، شیخ طوسی منحصرن لطفیه و لاغه، و اینها قابل جمعی تا